ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای در واکنش به تشدید اختلافات درونی حاکمیت جناح ها را به وحدت و پرهیز از شکاف فراخواند. یک فوریت طرح لغو مصوبه اخیر مجلس درباره دانشگاه آزاد اسلامی و معتبر شناختن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای آن تصویب شد. عماد الدین باقی با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. ساعت 19 امروز دوم تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در کنار همکارم فهیمه خضر حیدری. هر دوی ما به شما سلام میکنیم، به ویژه سلامی گرم از سوی همه آنهایی که همه همکارانی که صدایشان را یا کمتر و یا اصلا نمیشنوید، تکنسیان ها، کارگردانان فنی در اتاق فرمان، سردبیرها و همکاران پرکار ما در وبسایت رادیو فردا. سلام به شما عزیزان و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. فهیمه خضر حیدری با تازه ترین خبرها آغاز می‌کند.
ممنون خانم روانشاد. در پی تشدید اختلافات درونی حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در چند روز گذشته بر سر دانشگاه آزاد، آیت الله خامنه ای جناح‌ها را به وحدت و پرهیز از شکاف فراخواند. آقای خامنه ای در جمع اعضای بسیجی هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها گفت در برهه اساس کنونی هر نوع سخن، حرکت یا نوشته‌ای حتی با نیت صادقانه که موجب شکاف و انشقاق در جامعه و ظلم به افراد شود، برخلاف مصالح کشور و نظام است. او همچنین صدور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را اقدامی سراسیمه توصیف کرد و گفت که این اقدام همراه با بزرگ نمایی غیر واقعی تحریم ها و تهدید نیم بند نظامی نشانه انفعال نظام استکباری است. مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح لغو مصوبه اخیر مجلس درباره دانشگاه آزاد اسلامی و معتبر شناختن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای آن را تصویب کرد. 116 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به این طرح داده شد. تأکید این نمایندگان بر قانونی بودن تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد پس از فشارهای طرفداران دولت و تهدید به توپ بستن مجلس در تظاهرات عده‌ای از بسیجیان در مقابل مجلس اعلام می شود. گزارش‌ها از ایران حاکی است عماد الدین باقی با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شده است. عماد الدین باقی روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران 6 ماه پیش بازداشت شده بود که بر پایه گزارش‌ها 5 ماه از این دوران را در سلول انفرادی سپری کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه ملاقات روز چهارشنبه خود با ژنرال استنلی مکریستال فرمانده ارتش آن کشور در افغانستان از گفته‌های او انتقاد کرده و داوری وی را ضعیف خوانده است. آقای اوباما اظهار داشت که پیش از تصمیم‌گیری نهایی در مورد ادامه کار یا برکناری ژنرال مکریستال می‌خواهد مستقیم و بدون واسطه با خود او صحبت کند. شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که صدور روزانه گاز به بلاروس از امروز تا 60% کاهش می‌یابد. در پی اختلاف دو کشور بر سر گاز، روسیه روز سه‌شنبه صدور گاز به بلاروس را 30% کاهش داده بود. به گفته شرکت گازپروم، بلاروس نزدیک به 200 میلیون دلار به آن بدهکار است، اما بلاروس میگوید روسیه بابت حق ترانزیت 200 میلیارد دلار به آن کشور بدهکار است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز سه‌شنبه پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه در مینسک پایتخت بلاروس دستور داد تا انتقال گاز روسیه به اروپا از مسیر بلاروس قطع شود. رئیس کمیسیون اروپا از روسیه و بلاروس خواسته است تا اختلافات خود را حل کنند. روسیه میگوید قطع انتقال گاز از بلاروس تأثیری بر صدور گاز به اروپا نخواهد گذاشت و گاز از طریق اوکراین به اروپا فرستاده خواهد شد. و خبر دیگر، اینکه مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی با بازی تیم‌های انگلستان با اسلوونی، امریکا و الجزایر در گروه 3، آلمان با غنا و استرالیا با صربستان در گروه 4 ادامه می‌یابد. روز سه‌شنبه تیم‌های آرژانتین، کره جنوبی، اوروگوئه و مکزیک به دور بعدی راه یافتند.
سپاسگزارم. خبرها را از فهیمه خضر حیدری می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله یک ساعته برای تان گردآوری شده است. مجلس شورای اسلامی زیر فشار و تهدید نظر خود درباره دانشگاه آزاد را تغییر داد. نظر دو کارشناس سیاسی را جویا شده.
صحبت از به توپ بستن مجلس یا انحلال مجلس نشون دهنده صراحت برخورد نیروهای نظامی امنیتی هست در رابطه با نهادها و سازمانهایی که تمکین کامل به نیروی نظامی امنیتی نکردند.
مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح برگزاری همزمان انتخابات شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری دوره سوم شوراهای شهر و روستا را حدود 2 سال افزایش داد. و ناگفته نماند شماری از مخالفان طولانی تر کردن دوره سوم شوراهای شهر و روستا را خلاف قانون اساسی می دانند. روزنامه نگار و وبلاگ نویس ایرانی ژیلا بنی یعقوب در رقابتی بین المللی برنده جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز شده است. با مسئول بخش فارسی این جایزه گفتگو کرده ایم.
این مسابقه در 11 زبان برگزار میشه که زبان فارسی هم جزو این مسابقه هست. به قول روزنامه اسپانیایی الپائز این مسابقه اسکار وبلاگ نویسان هست.
و باز هم اظهارات ضد و نقیض مقامات روسیه و ایران در مورد تحویل سامانه‌های ضد موشکی S-300 روسیه به ایران. و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، همه اینها در همین 1 ساعت پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مجلس شورای اسلامی زیر فشار و تهدید نظر خود درباره دانشگاه آزاد را تغییر داد. مجلس ایران پس از آن تغییر نظر داد که با حملات لفظی شدید از سوی بسیج دانشجویی، روزنامه کیهان و طرفداران دولت روبرو شد. مراد ویسی از رادیو فردا از تغییر نظر مجلس ایران پس از چند روز فشار مداوم برخی نهادهای رسانه‌ای، شبه نظامی و دولتی بر نمایندگان مجلس گزارش می‌دهد.
تهدید به توپ بستن مجلس نتیجه داد. کمتر از 24 ساعت پس از آنکه نیروهای بسیج دانشجویی تهدید کردند که باید مجلس ایران را به توپ بست، نمایندگان مجلس ایران نظر خود را درباره دانشگاه آزاد تغییر دادند. نمایندگان مجلس ایران صبح روز چهارشنبه طرح جدیدی را تصویب کردند که برخلاف مصوبه قبلی مجلس، حالا راه را برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد هموار می کند. روز سه‌شنبه نیروهای بسیج دانشجویی در برابر مجلس ایران در میدان بهارستان تهدید کردند مجلس بی بصیرت باید به توپ بسته شود. 102 سال پیش نیز درست در چنین روزی، یعنی در دوم تیر ماه 1287، مجلس ایران در همین میدان بهارستان به فرمان محمد علی شاه قاجار به توپ بسته شد، زیرا مجلسیان حاضر نشده بودند از نظرات خود در برابر شاه قاجار کوتاه بیایند. اما حالا مجلس شورای اسلامی ایران ترجیح داده قبل از اینکه تهدید به توپ بستن عملی شود، نظر خود را تغییر دهد. رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا، معتقد است پیام این تهدید به توپ بستن با پیام آن به توپ بستن واقعی یکی بوده است.
به نظرم پیامش همون پیام به توپ بستن مجلس از طرف محمد علی شاه، تعطیل مشروطیت یا در جمهوری اسلامی ایران تعطیل یکی از نهادهایی که امروز در واقع نهاد قانونگذاری هست. این تجمعی که جلو مجلس هست و صحبت از به توپ بستن مجلس یا صحبت از انحلال مجلس نشون دهنده صراحت برخورد نیروهای نظامی امنیتی هست در رابطه با همه نهادها و سازمانهایی که به هر حال بخشی از قدرت رو در نظام جمهوری اسلامی هنوز در اختیار دارن و تمکین کامل به تمناها و خط مشی نیروی نظامی امنیتی نکردند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی تلاش کرد به حملات لفظی به مجلس پاسخ دهد و از این حملات انتقاد کند. علی لاریجانی گفت این مجلسی که آن را متهم به کیف انگلیسی و تهدید به تعطیلی می کنید، مجلس خمینی و خامنه ای است. با این وجود به نظر می رسد تهدیداتی که علیه علی لاریجانی و مجلس در روزهای اخیر شده است به نتیجه رسیده است. زیرا صبح چهارشنبه مجلس طرح جدیدی را از تصویب گذراند که بر اساس آن نظر دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد تأمین خواهد شد. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران که تحت ریاست محمود احمدی نژاد و تحت نفوذ همفکران اوست، حتی شب تا صبح نیز برای تغییر نظر مجلس منتظر نماند. شامگاه سه‌شنبه و در حالی که مجلس هنوز نظر خود را تغییر نداده بود، این شورا اعلام کرد هفته آینده رئیس جدید دانشگاه آزاد را انتخاب خواهد کرد. محمد رضا مخبر، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
تصمیمی است که امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتن، این با رأی 2/3 تصویب شد و این درخواست و این نقطه نظر رو انشاءالله ما به مجلس شورای اسلامی هم منعکس خواهیم کرد.
طبق گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا تصمیم گرفته است این کار را اوایل هفته آینده قطعی کنند.
در صورتی که در موعد مقرر طبق روالی که تعریف شده هیئت امنا شکل نگیره، وزیر علوم مسئول شد به عنوان متولی آموزش عالی کشور هیئت امنا رو تشکیل بده با اعضا و از هیئت مؤسس هم 4 نمایندش رو درخواست بکنه تا اینکه رئیس پیشنهادی رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی بکنن.
اما آیا حالا و بعد از تغییر نظر مجلس در اثر فشار و تهدیدات این چالش پایان می‌یابد؟ علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا، میگوید اینطور نیست و دعوا ادامه خواهد یافت.
آقای احمدی نژاد خیز برداشته که این بنبر قدرت رو که در دست حامیان رقیبان خودش هست از دست اونها خارج کنه. این دعواست به حال دعوانش به مجلس و غیر هم کشته شده. این دعوا همچنان ادامه خواهد داشت.
رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا، نیز معتقد است کار به اینجا خاتمه نمییابد.
امروز گویا این بازی رو هم دیگه اونها نمیخوان به شکل سابق حداقل اجازه بدن که انجام بشه. از همین ابتدا هر مخالفتی با نگرش‌های اینها یا با منافع اینها یا با عدم تطبیق با تصمیمات نیروهای نظامی امنیتی هجوم میارن به اون نهادها و اون نهادها رو حذف میخوان بکنن، از سر راه بردارن، حالا یا به اشکال فشارهای شبه فاشیستی مثل تجمع در مقابل مجلس یا تجمع در مقابل خانه آیات اعظام و مراجع تقلید یا به صورت ترور و تطمیع و تهدید و امثالهم.
تجربه روزهای اخیر و ماهای گذشته نشان داده که نظامیان همزمان با نواختن مارش پیشروی در حال جلوتر آمدن در عرصه سیاست و حکومت ایران هستند و این نهادهایی مانند مجلس هستند که روز به روز به عقب نشینی بیشتر از مواضع خود تن می دهند و عادت می کنند.
گزارش مراد ویسی را می شنیدید. عزیزان شنونده، در هر کجای ایران و جهان که باشید و به هر طیف اجتماعی و اقتصادی و فکری که تعلق داشته باشید، رادیو فردا می تواند پژواک صدای شما نیز باشد، مثل اینها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم راجع به مجلس محترم حرف بزنم که اینکه آقای لاریجانی و اون وکیلی که اونجا نشستن نماینده ما نیستن، نماینده دولت هستن، به اصطلاح وکیل دولت هستن. خدا نگهدار. سلام هستم و از خسته شید.
تو همچین شرایطی که ایران داره، دولت تصمیم میگیره یک سری از های خاص رو خراب بکنه، تصمیم به تخریب این چهره ها میگیره که نمونش میشه آقای علی لاریجانی رو نام برد. با تخریب این چهره ها دفعه بعد ایشون رو کاندید میکنن برای گول زدن مردم.
با درود بر شما، خواستم به سردار قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم بگم: شما که توانه این مهار لکه نفتی خلیج مکزیک رو دارید، چرا هنوز نتونستید آتش‌سوزی دکل هفت‌باری 4 نفت‌شهر رو مهار کنید که هنوز به هنزه داره سوزه و دودش تو چشم ملت میره؟ با تشکر، یزدان هستم از قصد شیرین. خدا نگهد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
پیامگیر ما در واشنگتن نیست، شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. 0-0-1-202-82-87-220 و بپردازیم به گزارشی دیگر. پس از تصویب طرح برگزاری همزمان انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح برگزاری همزمان انتخابات شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری دوره سوم شوراهای شهر و روستا را حدود 2 سال افزایش داد. اگرچه مدافعان این طرح صرفه‌جویی در هزینه برگزاری انتخابات را دلیل اصلی تصویب این قانون ذکر می‌کنند، ولی شماری از مخالفان طولانی تر کردن دوره سوم شوراهای شهر و روستا را خلاف قانون اساسی می‌دانند. همکارم جمشید زند گزارش می‌دهد.
سرانجام مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد. بر اساس ماده واحده‌ای که در مجلس به تصویب رسیده است، دوره سوم شوراهای شهر و روستا 22 ماه افزایش می‌یابد و انتخابات برای دوره بعدی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا 1 ماه پس از شروع دوره 11 ریاست جمهوری کار خود را آغاز خواهند کرد. در این حال طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پس انتخابات در ایران هر 2 سال 1 بار برگزار خواهد شد. انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری. در سال 1386 که موضوع برگزاری همزمان 2 انتخابات مطرح شد، مسئولان دولتی و طرفداران این طرح می گفتند برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تمرکز نیرو انتخابات باید هر 2 سال 1 بار برگزار شود. اما طرح موضوع همزمانی انتخابات شهر و روستا و ریاست جمهوری از همان روزهای نخست با نقدهای هم روبرو بوده است. سال گذشته زهرا نورا از اعضای هیئت رئیسه شورای عالی کشور با انتقاد از انتخابات شوراها به عنوان یک نهاد مدنی و انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد سیاسی گفته بود در صورت تصویب این طرح دوره چهارم شوراها به 2 سال کاهش پیدا می کند و این موضوع می تواند تبعات جبران ناپذیری از جمله عدم مشارکت جدی مردم در انتخابات را در پی داشته باشد. چندی پیش هم داریوش قنبری نماینده ایلام و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت تمدید طول عمر شوراها نیاز به رفراندوم و کسب اجازه از مردم دارد. به گفته آقای قنبری، نمایندگان شوراها برای مدت 4 سال از طرف مردم انتخاب شدند و اگر قرار باشد طول عمر شوراها افزایش یابد، باید برای تمدید انتخابات از مردم نظرخواهی کرد. داریوش قنبری همچنین با اشاره به مفاد قانون اساسی گفته است تمدید انتخابات در زمان جنگ و بحران پیش بینی شده است، اما به گفته او در حال حاضر ایران نه در جنگ به سر میبرد و نه در بحران قرار دارد. به گفته تحلیلگران، شوراهای شهر و روستا که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار تبدیل شده بودند، در دوران محمود احمدی نژاد از اهمیتشان کاسته شده و تمرکز قدرت در دست دولت و نهادهای وابسته به آن افزایش یافته است. امری که به گفته محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نافی ایده بست جامعه مدنی در کشور است. آقای خاتمی چندی پیش درباره عملکرد شوراها گفت از بهترین کارها برای اینکه جامعه جامعه‌ای زنده و مورد احترام باشد و برای خودش تصمیم بگیرد اجرای اصل شوراهاست که هم مسئله حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را تا دور افتاده ترین نقاط کشور بست می‌دهد و هم سبب می‌شود جلوی تمرکز مطلق مدیریت در جامعه گرفته شود. پایان نقل قول. اکنون با تصویب طرح همزمان شدن انتخابات و تمدید دوره سوم شوراهای شهر و روستا، رای دهندگان ایرانی باید 3 سال دیگر برای انتخاب نمایندگان جدید شوراهای شهر و روستا در انتظار بمانند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به گزارش دویچه وله، ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار و وبلاگ نویس ایرانی برنده جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز در رقابت بین المللی بهترین وبلاگ ها شده است. ژیلا بنی یعقوب که اخیراً به 1 سال زندان و 30 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شده است، در پیام ارسالی به مراسم اهدای این جایزه با تشکر از انتخاب او و وبلاگش این جایزه را به همسرش بهمن احمدی عمویی و همه وبلاگ نویسان زندانی به ویژه شیوا نظر آهاری تقدیم کرده است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با محمود صالحی، مسئول بخش فارسی این جایزه، و از او درباره چند و چون اهدای جایزه پرسیده است.
مسابقه دویچه وله برای ششمین سال متوالی است که برگزار میشه و تنها مسابقه بین المللی است که در این سطح انجام میشه. در حال حاضر 11 زبان در این مسابقه حضور دارن، به اضافه موضوعات مشترکی که در بین وبلاگ‌های جهان به مسابقه گذاشته میشه. موضوع مشترک مثلا انتخاب بهترین ویدیو بلاگ هست یا بهترین وبلاگ پادکست هست، بهترین پادکست هست و موضوعات مشترک دیگه. در این حال در این موضوع مشترک بهترین وبلاگ هم انتخاب میشه که امسال وبلاگ اوشایدی انتخاب شد که یه وبلاگی است در آفریقا و در واقع یک نقشه ای از مناطق بحرانی ارائه میده که همکاران اون هم وبلاگ نویسا و هر شخصی میتونه باشه. این وبلاگ امسال در زلزله هایتی کاربرد خیلی بالایی داشت. این مسابقه در 11 زبان برگزار میشه که زبان فارسی هم جزو این مسابقه هست. به قول روزنامه اسپانیایی الپائز این مسابقه اسکار وبلاگ نویسان هست.
آقای صالحی، این اسکار وبلاگ نویسان رو که شما ازش با این عنوان یاد میکنید، میشه دقیقاً توضیح بدید که چه ارگانی این رو برگزار میکنه این مسابقه رو و از چه جهاتی حمایت میشه؟
این مسابقه از طرف صدا و سیمای برون مرزی آلمان دویچه وله برگزار میشه که ما با سازمان یه جایزه ویژه‌ای هم داریم که از طرف سازمان گزارشگران بدون مرز به وبلاگ‌هایی که در راه آزادی بیان و عقیده فعالیت می‌کنن داده میشه.
و این همون جایزه است که امسال به ژیلا بنیعقوب اهدا شده.
دقیقاً.
و آقای صالحی، میشه توضیح بدید که دلیل انتخاب وبلاگ خانم بنیعقوب با نام ما روزنامه نگار هستیم چی بوده؟
این مسابقه برندگانش از دو طریق انتخاب میشن. این مسابقه یک هیئت داوران داره که متشکل از وبلاگ نویس ها، ژورنالیست ها و متخصصان مسائل رسانه‌ای هستند. در این حال از طریق آرای عمومی هم برندگان این مسابقه انتخاب میشن. در نشست هیئت داوران در موضوع جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز، هیئت داوران با وبلاگ‌هایی رو که نامزد شده بودن رو بررسی کردند و وبلاگ خانم بنیعقوب به خاطر تعهد فوق‌العاده این وبلاگ به آزادی بیان این جایزه رو دریافت کرد.
آیا وبلاگ‌های دیگه‌ای هم از ایران بودند که در این رقابت شرکت می‌کردند و از میان اونها بوده که وبلاگ خانم بنیعقوب انتخاب شده؟
نه، روند مسابقه به این صورته که هر زبانی در موضوعات مشترک کاندیداهایی داره. از زبان فارسی هم وبلاگ ما روزنامه‌نگار هستیم خانم بنیعقوب کاندید شده بود.
و این جایزه‌ای که اهدا میشه به بلاگرها و کسانی که برندگان این جایزه هستند، این جایزه چی هستش و آیا شما فرصت این رو دارید که این جایزه رو به خانم بنیعقوب به طور شخصی اهدا بکنید؟
متاسفانه خانم بنیعقوب به دلیل مشکلاتی که داشتن نتونستن توی مراسم اهدای جایزه در اجلاس جهانی رسانه‌ها که توسط دویچه وله سالانه برگزار میشه شرکت بکنند. خانم بنیعقوب پیامی فرستادن که این پیام در مراسم قرائت شد. جایزه شامل یک تندیس هست، یک مدرک کتبی که در اون اومده شما برنده این مسابقه شدید و یک آیپود.
ژیلا بنیعقوب، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس ایرانی، برنده جایزه بهترین وبلاگ، جایزه جهانی. و شنوندگان گرامی، هانا کاویانی همکارم با محمود صالحی، مسئول بخش فارسی این جایزه، گفتگو میکرد. و اما موضوع تحویل سامانه‌های ضد موشکی S-300 به ایران همچنان با اظهارات ضد و نقیض همراه است. در آخرین واکنش، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اجرای این قرارداد پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران غیر ممکن است. همچنین آمریکا خبر داد که روسیه تصمیم گرفته اجرای این قرارداد را به حالت تعلیق درآورد. اما مقام‌های ایرانی مدعی‌اند که مسکو خواستار توافق جدید پیرامون S-300 شده و به هر صورت در مقابل خسارت‌های ناشی از عدم اجرای این قرارداد مسئولیت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آیا تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران مشمول تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی هست یا نه؟ این سوال است که تا کنون بی‌پاسخ مانده. چندی پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که بنا به تشخیص کارشناسان این وزارتخانه اجرای این قرارداد پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران غیر ممکن است. اما حرف آخر باید رئیس جمهور بزند. دمیتری مدودف که پیش از سفر یک هفته خود به آمریکای شمالی فهرست بلند بالای از دستورالعمل های وزارت دفاع روسیه منتشر کرد، موضوع S-300 را از قلم انداخته. بدین ترتیب تصمیم نهایی روسیه در این باره همچنان نامعلوم است. در این میان ویلم برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا که سه‌شنبه در اجلاس کمیته بین الملل سنای این کشور سخن می گفت اعلام کرد که مسکو به واشنگتن وعده داده از اجرای قرارداد فروش سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به تهران اجتناب کند. او از جمله گفت
اعمال پیگیرانه مفاد قطعنامه اخیر جامعه جهانی را قادر خواهد ساخت تا از تلاش ایران برای قاچاق اجناس غیر مجاز جلوگیری کند. ما شاهد پایبندی کامل همکاران بین المللی من برای اجرای مفاد قطعنامه 1929 از جمله در زمینه فروش تسلیحات متعارف به ایران هستیم. به عنوان نمونه روسیه تأکید کرده که برای پیروی از قطعنامه جدید سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 را به ایران تحویل نخواهد داد. من این را مثالی واضح برای متعهد بودن شرکای من می دانم.
از سوی دیگر روز گذشته مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و رئیس گروه دوستی ایران و روسیه در گفتگو به خبرگزاری مهر مدعی شد که تشخیص مقام‌های روس این بوده که تحویل S-300 به ایران جزو تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل نیست. او بدون ذکر جزئیات افزود که اخیراً روس‌ها خواستار آن شدند تا مجدداً موافقتنامه در این زمینه بین دو کشور تنظیم شود. او همچنین خاطر نشان کرد که تحویل این سامانه‌ها از تعهدات قطعی روسیه است و هیچ بهانه برای عدم تحویل آن پذیرفتنی نیست. همان روز سردار احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به خبرگزاری فارس گفت که روس‌ها هنوز درباره تحویل S-300 موضع رسمی خود را مشخص نکردند. او افزود که روسیه موظف به اجرای تعهدات خود است و در مقابل خسارت‌های ناشی از عدم اجرای این قرارداد مسئولیت دارد. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی در توضیح عدم وجود صراحت در موضوع تحویل S-300 به ایران میگوید:
Я так понимаю, что здесь в резолюции и вообще в самом
политическом процессе قطعنامه جدید و کل دیپلماسی پیرامون آن شرایط تعبیر دو پهلوی این موضوع را فراهم آورده است. از سوی با توجه به اینکه تمام فعالیت‌ها در رابطه با صنعت موشکی ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد، S-300 نیز می‌تواند از موارد تحریمی به شمار آید. اما از سوی دیگر به دلیل آنکه این سلاح صرفاً کاربرد دفاعی دارد، ممکن است جزء موارد تحریمی محسوب نشود. به نظرم روسیه خودش خواسته تا این موضوع دو پهلو تعبیر شود تا بتواند بسته به شرایط در این باره تصمیم گیری کند. البته بین مسکو و واشنگتن درباره عدم تحویل S-300 به تهران از مدت‌ها پیش توافق عمل آمده و در شرایط فعلی که روابط روسیه و ایران تخریب شده اجرای این قرارداد دور از ذهن به نظر می
رسد.
بنابر اظهارات مقام‌های ایرانی قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 بین ایران و روسیه در سال 2005 امضا شد و مبلغ آن از سوی جمهوری اسلامی پرداخت شده است. روسیه بارها اشکالات فنی را دلیل عدم تحویل این سامانه‌ها به ایران اظهار کرد، اما ابراز آمادگی این کشور برای تحویل S-300 به سایر کشورها از جمله به تازگی ترکیه این بهانه را بی اعتبار ساخته است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این هفته تو نگاه تازه براتون از رپ میگیم.
اسپان 1206،
اونم رپ به سبک اصفهانی.
عشقمتو میخوامش بچو آخه های بس بخوام بیام با نکدن و پک و پوز و چش و چار و پر و پا و سر و صورت بیام بسونمه
من شاهین هستم، ملقب S2، 20 خورده ساله، از اصفهان، نصف جهان، و باعث افتخارم که به وسیله برنامه شما از نصف جهان الان رسیدیم به تمام جهان.
بیا بریم تو ببین چه خبره، بابا اینا کمره یا شوفنره.
پس اگه دوست داشتین پنجشنبه این هفته تو مجله شامگاهی کنار ما باشین.
نگاه تازه در مجله شامگاهی پنج شنبه. تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی در این شامگاه دوم تیر ماه چهارشنبه خوش آمدید. الهی روانشاد و آرش حسنیان در استودیوی پخش رادیو فردا چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه به خلاصه خبرها و همچنین به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره. اجازه بدید با خلاصه خبرهای نیمه رو آغاز کنیم. آرش حسنیان.
متشکرم خانم الهه. من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بیش از 17 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در ایران تولید شده است. به گفته آقای صالحی، ایران بالقوه هر ماه میتواند 5 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کند. مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح لغو مصوبه اخیر خود درباره دانشگاه آزاد اسلامی و معتبر شناختن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای آن را تصویب کرد. 116 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به این طرح داده شد. تأکید این نمایندگان بر قانونی بودن تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد پس از فشارهای طرفداران دولت و تهدید به توپ بستن مجلس در تظاهرات عده‌ای از بسیجی در مقابل مجلس اعلام می شود. اما آیت الله خامنه ای در واکنش به تشدید اختلافات درونی حاکمیت جناح‌ها را به وحدت و پرهیز از شکاف فراخواند. در پی تشدید اختلاف درونی حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در چند روز گذشته بر سر دانشگاه آزاد، آیت الله خامنه ای جناح‌ها را به وحدت و پرهیز از شکاف فراخواند. آقای خامنه ای در جمع اعضای بسیجی هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها گفت در برهه حساس کنونی هر نوع سخن، حرکت یا نوشته‌ای حتی با نیت صادقانه که موجب شکاف و انشقاق در جامعه و ظلم به افراد شود برخلاف مصالح کشور و نظام است. اما چند خبری داریم از بازداشت شده های یک سال گذشته. گزارش ها حاکی‌ست عمادالدین باقی با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شده است. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران 6 ماه پیش بازداشت شده بود که بر پایه گزارش ها 5 ماه آن را در سلول انفرادی سپری کرده است. برخی گزارش ها نیز حاکی‌ست دادگاه حسین درخشان وبلاگ‌نویس در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. حسین درخشان در مهر ماه 87 پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. گفته می شود از جمله اتهام های او تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات در وبلاگ های خود است. از هنگام بازداشت حسین درخشان خبری درباره محل بازداشت و نحوه نگهداری او انتشار نیافته است. خانم الهه،
با سپاس از آرش حسنیا و ما مجله اقتصادی هفته. در حالی که تمام داده های اقتصادی در ایران حکایت از رکود اقتصادی دارند، اما مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی همچنان از وضعیت خوب اقتصاد میگویند. در مجله اقتصادی این هفته در کنار بررسی گفته های وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی درباره شاخص های کلان از جمله مروری میکنیم بر تاثیر تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران. کاری از فریدون زرنگار است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی، تحریم‌های شورای امنیت، تأثیرهای این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و در آستانه اجلاس گروه 20 چین اعلام کرد که در سیاست‌های ارزی خود تجدید نظر می‌کند. روز دوشنبه شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در نشستی خبری به پاره‌ای از پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل کلان اقتصادی کشور پاسخ داد. اظهار نظرهای آقای حسینی را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در میان گذاشتم و در آغاز پرسیدم آقای خاوند، آقای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مسائل اقتصادی و آمارها و ارقام کلان اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کرد و از جمله مطرح کرد که تورم در ایران در حال کاهش است. گفت که تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال به 10% رسیده، اما همزمان مطرح کرد که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
البته در مورد این که ایشون میگن که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، مطلب دقیق درسته، به خاطر اینکه سرعت افزایش قیمت‌ها کم میشه و نه اینکه قیمت‌ها پایین بیاد با کاهش نرخ تورم. مسئله دیگه‌ای که می‌خواستم روش تاکید بکنم این هست که مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگن که نرخ تورم تک رقمی شده، به زیر 10% رسیده. البته آمار سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم همین رو نشون میدن. به احتمال زیاد برای اینکه این آمارشون رو از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گرفتن. منتها در این زمینه تاکید بر دو نکته رو لازم میدونم. نکته اول اینکه نرخ تورم پایین آمده، عامل عمدش اگر راست باشه این است که اولا نقدینگی تا اندازه‌ای در زمان آقای مظاهری و بعد از ایشون سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد، و دوم اینکه اصولا در ایران رکود اقتصادی شدیدی است و این رکود هم طبعا به کاهش نرخ تورم احتمالاً دامن زده. منتها در مورد کاهش رشد نقدینگی باید این نکته رو گفت که بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی طی یک سال گذشته افزایش پیدا کرده و این خودش رو نشون میده در مورد بالا رفتن قیمت‌ها طی ماه‌های آینده، و اگر مسئله هدفمند کردن یارانه هم اجرا بشه طبعا ما بار دیگر به احتمال قریب به یقین برخواهیم گشت حتی از لحاظ رسمی به نرخ تورم بالای 20%.
آقای حسینی در همین گفتگوی خودش با روزنامه‌نگاران مطرح میکنه که موجودی حساب ذخیره ارزی رو اعلام نمیکنن علنی و به نهادهای نظارتی و زیربط تنها داده میشه. از یه طرف دیگه مسئله نرخ رشد رو هم مطرح میکنن که چرا بانک مرکزی نرخ رشد رو اعلام نمیکنه؟ چرا بانک مرکزی این کار نمیکنه؟
در مورد مسئله نرخ رشد، نکته ای که بسیار عجیب به نظر میرسه اینه که اصولا بانک مرکزی تنها و تنها تا به حال نرخ رشد رو در 6 ماهه اول سال 1387 اعلام کرد، یعنی 2 سال عقب است. به تازگی معاون بانک مرکزی حسین غزاوی اعلام کرد که نرخ رشد ایران در سال 1387 معادل فقط و فقط 0.5% بوده. این که آقای شمس‌الدین حسینی میگویند که علت عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد ناشی از اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت صنایع هست بسیار بسیار عجیب به نظر میرسه، چون در کمتر کشور جهان هست که این همه فاصله بیفته، یعنی حدود 2 سال بین رویدادهای اقتصادی و انتشار اونها از سوی مقامات رسمی بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی، اون هم در مورد یک شاخص بسیار مهمی مثل نرخ رشد. در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی هم اینکه آقای حسینی اعلام نمی‌کنند چقدر واقعا در این صندوق باقی مونده، نکته بسیار عجیبی هست. تا اونجایی که ما اطلاع داریم و از سوی منابع مختلف اعلام شده، متاسفانه در صندوق حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمونده، یا به هر حال چیز زیادی باقی نمونده.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نظر من یکی از احتمالاً دقیق‌ترین آمارها رو مطرح میکنه در مورد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و میگوید که در سال 88 رقم سرمایه‌گذاری خارجی از 1.560 میلیارد دلار به 2.740 میلیارد دلار افزایش یافت که رشدی 60%. ولی تا به حال مقام‌های جمهوری اسلامی اینجا اونجا از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود 16 میلیارد دلار صحبت می‌کردند.
حتی همین رقمی رو هم که آقای شمس‌الدین حسینی گفتند با آمار بین‌المللی نمی‌خونه. معتبرترین آماری که در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان منتشر میشه آمار سازمان آنکتاد است که اعلام کرده که در سال 2008 مقدار سرمایه گذاری خارجی در ایران حدود 1,500,000,000 دلار بوده و ما باید منتظر انتشار آمار آنکتاد باشیم در این زمینه. ولی حتی اگر رقم سرمایه گذاری خارجی به مرز 2,500,000,000 دلاری هم که آقای حسینی میگن رسیده باشه، که البته من بعید میدونم، رقم بسیار ناچیزیه. البته این پرسش مطرح شده در جریان این مصاحبه مطبوعاتی از آقای حسینی به این دلیل که همونطور که عرض کردم بین آمار مقامات رسمی جمهوری اسلامی و آمار سازمان آنکتاد یک تفاوت بسیار بسیار مهم دیده میشه.
خب دو نکته مهم دیگر صحبت‌های آقای حسینی، مسئله رشد صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی هست که ایشون مطرح میکنه که در دو ماهه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 30% رشد داشته. آیا این رشد قابل تصور هست با توجه به ساختار تولید و ساختار صادرات غیر نفتی ایران؟ باید به این نکته البته اشاره کنیم که سر صادرات غیر نفتی و تشخیص صادرات غیر نفتی اختلاف است، چون دولت تمام معیانات گازی رو جزء صادرات غیر نفتی محاسبه میکنه، در حالی که منتقدین میگن اصلا این جزء صادرات نفتی است.
دقیقا همین مسئله است که شما بهش اشاره کردین، یعنی مقامات رسمی جمهوری اسلامی معیانات گازی رو جزء صادرات غیر نفتی ایران حساب میکنند و چون بهای فراورده های نفتی طی چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده، احتمالاً افزایشی رو هم که آقای حسینی به اون اشاره میکنند ناشی از همین مسئله افزایش قیمت معیانات گازی است که در زمره کالاهای غیر نفتی ایران به شمار میاد. با این حال این نکته رو هم تاکید بکنم که حتی اگر با این رشد 30% که البته من بسیار بسیار بعید میدونم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت اقتصادی جهان، حتی اگر این هم پیش آمده باشه، باز رقم صادرات غیر نفتی ایران در سطح بسیار بسیار پایینی است و مهمتر از همه اون که صادرات غیر نفتی ایران تقریبا 1/3 واردات ایران هست و در این مسئله تغییری به وجود نیومده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دو هفته پیش روز چهارشنبه 19 خرداد ماه چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. برابر این مصوبه 22 شرکت و مؤسسه متهم به ارتباط به فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای شده، از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برج کاوه در تهران، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج. از ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم تا چه اندازه این تحریم ها قابل اجرا هستند.
تحریم ها و بندهایی که قطعنامه 1929 شورای امنیت و ضد ایران صادر کرده چندین اثر اقتصادی داره و اثرات سیاسی داره. اینکه آیا قابل اجراست یا نه، در بخشایش کاملا قابل اجراست، در بخشایش از جنبه سیاسی اگر بررسی کنید میتونه به انگیزه صادر کنندگان این قطعنامه نگاه کرد و مسلما عمل کرده دولت ایران.
اون بخشایش که قابل اجرا هست از نظر شما کدوم هستن؟
بخشایی که قابل اجراست بخش تحریم هایی است که بر شرکت های وابسته به سپاه انجام شده، بخشی که به عدم صدور تکنولوژی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت نفت و گاز ایران، اثراتی که بر تحریم برای واردات بنزین گذاشته میشه، که همه اینها اگر حتی در همین سطح سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز یا تهدیدهایی که توسط این قطعنامه متوجه کشورهایی شده که قصد داشتن با ایران در زمینه انتقال گاز یا نفت همکاری کنن، مثل فشاری که آمریکا گذاشت بر طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و نخست وزیر پاکستان هم مجبور به اعلام موضع شد که ما با به عنوان عضوی از جامعه جهانی به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران عمل می‌کنیم و قصد سرپیچی نداریم، در واقع یک تهدیدی است علیه این سرمایه‌گذاری. اینها اثراتی است مستقیم و اثرات بسیار زیادی روانی بر روی سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و مسئله تولید در داخل ایران می‌گذاره. حتی اگر فقط محدود به فشار برای عدم صدور تکنولوژی در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز باشه یا حتی صرفاً صادرات بنزین به ایران.
مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند که این تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روی اقتصاد ایران نخواهد داشت، ولی موقعی که با پرسش روبرو میشن که چرا اقتصاد ایران در این وضعیت فلاکتبار هست، میگن که خب این تحریم‌ها تأثیر داشته. این تحریم‌ها میتونن اصولاً ایران رو از نظر اقتصادی در اون تنگنایی قرار بدن که ایران مجبور به تغییر سیاست خودش بشه؟
دو نوع تأثیر رو میشه شما از این نوع تحریم ها انتظار داشته باشی. یه موقع اثری است که مستقیم بر زندگی اقتصادی مردم ایران داره، یه موقع هست که این اثرات مستقیم بر خود دولت، این که آیا این رژیم به صرافت این بیفته که سیاستش رو تغییر بده بسته به عملکرد مردم ایران و جنبش کنونی مردم ایران رو داره. از اینکه این تحریم ها اثرات مستقیم در زندگی اقتصادی مردم ایران دارن شکی نداشته باشید. یکی از اثرات مستقیمش در سرمایه گذاری های خارجی در ایران، میدونید هر نوع سرمایه گذاری، حتی سرمایه گذاری های داخلی در ایران نیاز به امنیت دارن. سرمایه گذاری اگر امنیت نداشته باشه و درصد امنیت پایین اومده باشه، میل به گریز پیدا کردن اون سرمایه است. یعنی حتی سرمایه های داخل کشور هم وقتی در قلمروهایی مثل قلمروهای تولید که نیاز به زمان داره و همچنین نیاز به وجود امنیت اقتصادی داره، امکان پا گرفتن و نزول گرفتن نداشته باشه، میل میکنه به فعالیت های اقتصادی مثل بورس بازی که درصد میزان رانتش بالاست. پس یکی از اثرات مستقیم دیگر این نوع تحریم ها و مجازات هایی که رژیم ایران با ندانم کاری هاش با سیاست های مخربش باعث شده بر اقتصاد ایران وارد بشه، مسئله افزایش رانتخواری در ایران. این خطر بسیار بسیار مهلکی است برای اقتصادی از نوع اقتصاد وابسته ایران به نفت، به خاطر اینکه یک اقتصادی که حالا به گفته مرحوم دکتر حسین عظیمی چند سال پیش 40% حوزه ملی اقتصاد ایران رو معتقد بودن از ران تشکیل می شده و به ضرس قاطع این میزان حتما افزایش پیدا کرده، این درصد از رانتخاری، خب اثرات مستقیم وقتی سرمایه در امر تولید اثر نمیذاره و به اون میل و تمایل پیدا نمیکنه، در رانتخواری بالا میره. اثر دیگر این تحریم ها و مجازات ها در بالا رفتن میزان بیکاری و همچنین افزایش تورمه. به چه دلیل؟ به علت اینکه خب اون هزینه هایی که در واقع دولت میکنه که سر جاش، اونا که تغییر نمیکنه و چون تولید خودش به عنوان یک عامل بازدارنده برای فرار سرمایه است، الان دیگه وجود نداره و به وسیله این تحریم ها اثر روانی گذاشته برای اینکه این تولید در زمینه های اقتصادی که نیاز به زمان و امنیت دارن انجام نگیره. خود این باعث میشه که دولت میل بکنه به واردات، به خاطر اینکه بخشی از قدرت خرید مردم رو که واسطه بودجه و اعتبارات بانکی به هر حال افزایش پیدا کرده، اینو جذب بکنه و چون نمیتونه به اصطلاح خانه‌ها در واقع قیمت ها بالا میره، خصوصا که این مجازات ها و تحریم ها اثر روانی داره در افزایش تورم. این اثر روانی بعض موقع ها بدون حتی دلیل اقتصادی هم عمل میکنه، چه خاصه الان که این تحریم ها اثر دلیل واقعی هم هست برای افزایش تورم.
بسیاری از منتقدان به این تحریم ها مطرح میکنن که در هر حال به علت جهانی بودن بازارها ایران میتونه کالاهای مورد نیازش رو از اینجا و اونجا تامین کنه. آیا تا چه اندازه این استدلال درسته؟
از کنم خدمت شما، الان به طور خیلی واضح اتحادیه اروپا صدور تکنولوژی برای سرمایه گذاری های نفت و گاز که به درد ایران میخوره را مورد تحریم های مضاعف قرار داده. خب کشورهایی یا حتی بگیم شرکت هایی که بخوان خارج از این تحریم و مجازات هایی که اگر برخلاف این مصوبات با ایران وارد قراردادهایی بشن، شما در نظر بگیرید با سودی که از ایران میگیره تا چه حد بالا باشه که ضرری که از طریق مجازات از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و سایر کشورهایی که به قطعنامه تعهد کردن اجرای قطعنامه رو از اون باید بسیار بالاتر باشه. پس بنابراین در هر حال به ضرر مردم ایران، چون دولت ایران شروع میکنه به این نوع شرکت هایی که بخوان از طریق قاچاق یا از غیر قانونی به ایران این تکنولوژی رو ارائه بدن یا حتی برای فروش بنزین این کار رو انجام بدن بسیار بیشتر خواهد بود. پس بنابراین ضرری که وارد میشه بر اقتصاد ایران و باجی رو که این نظام میده برای اینکه از راهی که میتونست به طریق درست این رو انجام بده به حدی بالاست که خب مسلما ضررش بر اقتصاد ایران قابل چشم‌پوشی نیست. شما در نظر بگیرید میزان هزینه‌ای که از طریق ایجاد بحران دولت ایران صرف مسئله اتمی کرده که به علت همون ذخایر نفت و گاز نیازی هم به تولید اتمی نداره اگر مسئلهش مسئله بمب اتمی نباشه، اگر اینها رو واقعا صرفا در سرمایه گذاری های نفت و گاز و حتی بالا بردن سطح توانایی تکنولوژی ایران در یک فضای سیاسی آرام انجام میداد تا چقدر اقتصاد ایران رشد میکرد و امکان داشت که واقعا بتونه حتی این کمبودی رو که در واردات 23 میلیون لیتر روزانه بنزین از خارج بهش داره و بهش وابسته است این رو رفع بکنه. ولی یک دولتی که دارای منزلت داخلی و خارجی نیست و نیازمند تولید بحران هست مسلما زیاد ادعا میکنه که ما میتونیم از عهده بر بیام، از عهده این تحریم ها بر بیام. بله با یه دلار در روزم میشه زندگی کرد، با یه دونه بادام هم مثل بسیار از مرتضا میشه مردم ایران رو گفت که وادار باشن که اینجوری زندگی کنن، مگر در جنگ ایران و عراق فروش نفت ایران رو به حتی زیر قیمت تولید و استخراجش نفروختن. وقتی یک دولت نیازمنده انواع اقسام فشارها رو به مردم وارد میکنه، الا اینکه این انتخاب دست مردم ایران هست که با جنبش خودشون نذارن این نظام تا حدی باج بده که اقتصاد ایران رو از طریق دیگری بهش صدمه وارد کنه یا اینکه در عمل مرعوب این تحریم ها بشه و اثرات و تبعات اقتصادی سیاسیش رو بر اقتصاد ایران ملت ایران مجبور به تحمل بشه.
در این میان روز دوشنبه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به این تحریم ها گفت اساسا باید تحریم ها را بشناسیم و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه بسیار کارساز است. تحریم ها به گفته آقای حسینی دارای دو سازوکار اصلی شامل تأثیر روانی و تأثیر فیزیکی هستند که البته هدف اصلی آن مقابله های روانی است که در این زمینه به گفته آقای حسینی موفق نبوده است. شمس الدین حسینی البته اذعان کرد که در مواردی ممکن است سختی های ایجاد شود، اما گفت که با توجه به تحرک و تعامل اقتصادی کشور با کشورهای دیگر و همسایگان این مشکلات حل خواهد شد.
میخواستم این تحریم های جدید رو با آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد تبریک بگم. ما معنی موفقیت سیاست بین‌المللی رو فهمیدیم. 4 تا تحریم تو 5 سال، دستتون درد نکن.
با سلام و خسته نباشی خدمت رادیو فردا. تو ایران انقدر داریم درج میکشیم از نظر گشنگی، از نظر گرونی، از نظر بیکاری. خیلی بیکاری تو ایران رواج پیدا کرده. این آقای خامنه‌ای، این آقای رفسنجانی همه به جون هم افتادن، پولاشون رو مفرستن کشورهای خارجی، به ما فقیر فقرا اصلا کمک نمی کنن. ایران فقط مردم خودشون گرسنه نگه میداره که مردم بلند نشن. صدای من پخش کنید. ببخشید. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004122211 12 41 13.
چین پس از سالها مقاومت در برابر تغییر ارزش برابری واحد پولی خود در برابر ارزهای خارجی سرانجام روز یک شنبه اعلام کرد قصد دارد ارزش یوان در برابر دلار را انعطاف پذیر کند. همزمان بانک مرکزی چین اما اعلام کرد که انعطاف پذیری یوان در برابر دلار به معنی افزایش یکباره ارزش یوان نیست. چین در سالهای گذشته نرخ ارز خود را در برابر دلار آمریکا ثابت نگه داشته است و به این خاطر از سوی ایالات متحده آمریکا زیر فشار قرار داشت تا ارزش به گفته آمریکایی‌ها واقعی یوان را در مبادلات پولی و بازرگانی به کار گیرد. پروین علیزاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در دانشگاه متروپولیتن لندن درباره اهمیت این تصمیم چین به رادیو فردا چنین میگوید:
الان چندین ساله که امریکا چین رو تحت فشار قرار داده که نرخ ارزی خودش رو با امریکا تغییر بده، به این شکل که پول چینی سالهاست که به خاطر اینکه خیلی هم صادرات چین در جهان به خصوص گل کرده و خیلی زیاد شده، پول چینی باید قیمتش به نسبت مثلا دلار یا پوند خیلی بالاتر از آن چیزی باشه که الان هست. اما دولت چین این پول رو مخصوصا ثابت کرده بود با قیمت دلار و نمیگذاره که و نگذاشته که این پول قیمت پول چینی به اون حدی که بازار واقعا میخواد بره بالا و این باعث شده بوده که صادرات چین بسیار شکفته بشه و شکوفایی بزرگش بخصوص در بازار امریکا بسیار مشهود بوده. یه چیزی بین 40-50% از صادرات چین به امریکا میره. ولی خب این در ضمن برای امریکا که دارای بزرگترین کمبود موازنه پرداخت تجاری هست مسائل زیادی رو به دنبال داشته. بر همین امریکا بسیار به چین فشار آورده تو این سالها که این رابطه پول چینی و دلار رو تغییر بده و چین در مقابل این مقاومت کرده. البته من باید اینم یادآوری بکنم که این کاری که چین کرده که کالاهای خودش رو به این ارزونی به جهان فروخته از نقطه نظر تورم جهانی برای جهان خیلی خوب بوده و الا خیلی تورم جهانی از این بالاتر میرفت، ولی برای موازنه پرداختهای امریکایی خوب خیلی خوب نبوده. حالا بعد از سالیان متمادی بالاخره چین پذیرفته که رابطه پول خودش و دلار رو تغییر بده، اما نه به اون شکلی که امریکا خواهان اون هست، یعنی مثلا بین 15-30% ارزش پول خودش رو ببره بالا، بلکه به این شکل دیگه اون اتصال پول چینی به دلار رو میخواد برداره و پول چینی رو میخواد در بازار آزاد بگذاره که پول خودش ارزش خودش رو پیدا کنه. بنابراین خب الان چین تا حدی پذیرفته که حاضر قیمت پول خودش رو تغییر بده.
خب اگر چینی ها به این قولی که دادن وفا کنن چه تأثیری خواهد داشت، یک روی شرکای تجاری چین و دوم برای اقتصاد جهان در مجموع؟
بستگی بینداری که مثلا قیمت پول چینی چقدر بره بالا. اگر مثلا قیمت پول چینی 5-10% بره بالا، بازم چندان تغییری محسوس نخواهد بود، تغییری که اتفاق بیفته. اما اگه خب خیلی بالاتر از این بره که به نظر من بعید میاد در کوتاه مدت به خصوص، خب میتونه آثار تورمی داشته باشه در جهان. ولی از نقطه نظر خود چین این ممکنه خیلی مسئله مشکلی نباشه و مشکلی ایجاد نکنه، به خاطر اینکه الان بازار داخلی چین در حال شکوفایی.
در مورد آمریکا نفرمودید که چه تأثیری بر روی آمریکا خواهد داشت.
برای آمریکا میتونه تا حدی تورمزا باشه، یعنی تورمزا به اون شکلی که اصولا خب برای که آمریکا خیلی خیلی وابسته است به این صادرات، اگه قیمت اینا بره بالا بالاخره تا حدی میتونه روی قیمت‌های آمریکا تاثیر بذاره. برای آمریکا ولی از یه نظر میتونه خیلی مثبت باشه، ممکنه صادرات چین کمتر بشه و صادرات آمریکا بشین بیشتر بشه و موازنه پرداخت‌های آمریکا ممکنه تا حدی یه مقداری بهبود پیدا کنه. ولی اینکه چه مقدار، اینکه یه تاثیر خیلی عمیقی داشته باشه در کوتاه مدت، خب خیلی خیلی به نظر بعید میاد.
برای چین، اقتصاد چین، چون همونطور که خودتونم گفتین اگر پول چینی ارزشش بالا بره در مقابل ارزهای دیگه، خب واردات به چین ارزان‌تر میشه و طبیعیه که اون وقت چین بایستی آگاهانه با این پیامد هم برنامه‌ریزی کرده باشه، یا اینطور نیست؟
حتما همینجوری که خودتون گفتین، چین الان در موقعیتی خودش رو قوی تر احساس میکنه، بازار داخلیش در حال شکوفاییه و اونطور نگران این نیست که این واردات بیان و بازار داخلی رو واقعا قبضه کنن، چون هنوزم میگم باز بستگی داره که این قیمت، تفاوت قیمت چقدر بشه. اگه مثلا 10% باشه این تغییرات پول چینی در مقایسه با دلار، این واقعا تاثیر چندانی نخواهد داشت. اما اگه مثلا خیلی بالاتر از این باشه میتونه، و همینجوری که گفتم خیلی بعید به نظر میاد که چین حاضر بشه که در کوتاه مدت به این سرعت مثلا قیمت پول خودش رو ناگهان ببره بالا. این اتفاق بوده که خیلی سال پیش در دهه 60-70 برای ژاپن افتاد و ژاپن همونطور پول خودش رو در یک رابطه خیلی تنگی با دلار قرار داده بود که بتونه صادرات وسیعی داشته باشه به اروپا و امریکا. ولی میگم هیچ وقت این تغییرات به صورت ناگهانی نبوده که ناگهان مثلا قیمت این پولا برای 30-40% تغییر بکنه. برای همینه که من فکر میکنم این تغییرات میتونه خیلی آهسته باشه، به اون شکل نمیتونه چشمگیر باشه، لااقل در کوتاه مدت.
در این میان اعلام این تصمیم از سوی چین با استقبال غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری این کشور با ابراز خرسندی از این تصمیم اعلام کردند امیدوارند این سیاست هر چه زودتر توسط چین به اجرا درآید. از سوی دیگر اعلام این تصمیم به افزایش چشمگیر شاخص‌های بازارهای بورس جهان دامن زد، به گونه‌ای که ارزش سهام در بورس‌های آسیایی بالاترین افزایش خود را طی 7 ماه اخیر تجربه کرد. به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده با مجله دیگر.
خب عزیزان شنونده، با به پایان رسیدن مجله اقتصادی هفته رادیو فردا به پایان مجله شامگاهی نیز نزدیک می‌شویم. فرصتی هست تا تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. 00420-2211-24-113 در پراگ و پیامگیر دیگر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل می‌کنه. 001-202-82-87-220. یادآوری می‌کنم که 18 ثانیه دیگر رأس ساعت 20 آرش حسنیا همکارم با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک که شما باد.